توصیه نمی کنم. در کسایی که در واقع آرتروز خفیف تا متوسط دارن، طبق نظر در واقع صلاح دید پزشک محترمشون قابل انجامه. ولی مواردی که در واقع دیگه آرتروز آنچنان پیشرفته شده باشه که باعث محدودیت حرکتی در انجام فعالیت‌های زندگی روزمره شده باشه، تغییر شکل شدید برای بیمار ایجاد کرده باشه، دامنه حرکتی مفصل مبتلا کاملا محدود شده باشه، اینجا هستش که در واقع پزشک معالج بیمار رو به سمت جراحی و تعویض مفصل گرفتار هدایت میکنه. البته باید بازم ذکر کنم تعویض مفصل زمانی ارزش داره که نقش فاکتور چاقی اصلاح شده باشه.
البته خانم دکتر، یکی از مسائل موضوع مصرف دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد است، یا اونم ضد دردها و ضد التهابهای مختلف، که هم پزشکان این داروها را برای بیماران تجویز میکنند و هم خود مریضا خودسرانه اقدام به مصرف و استعمال انواع و اقسام این ضد دردها و ضد التهابها میکنند و گاهی هم از ترکیبات کورتون یا کورتیکو استروئیدی برای تسکین درد و کم شدن علامت و علائم استفاده میشه. در این رابطه چی نظری دارین؟
باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای صحبتم گفتم، اگر پدیده در واقع آرتروز همراه با به زبان عامیانه اووردن آب بیاره، یعنی مفصل در واقع متورم بشه، پزشک معالج تشخیص بده این در واقع بیمار آرتروز زانو داشته، حالا این زانو متورم شده، آب آورده، اونجا پزشک معالج صلاح میدونه میزان مایه مفصل زانو رو در واقع بکشه و استفاده از ترکیبات کورتیکواستروئید و یه سری از ترکیبات دیگه‌ای در واقع تحت عنوان هیالورونیک اسید جا داره.
بله،
البته باید ذکر کنم بسیاری از موارد حتی با کشیدن در واقع این مایه بیمار احساس در واقع آرامش و کاهش فشار در داخل مفصل زانو میکنه، ولی استفاده از ترکیبات در واقع مسکن و ضد التهاب تنها در مواردی از آرتروز زانو در واقع جا داره که بیمار در واقع دچار افیوژن مفصل یا تورم وجود مایع در داخل مفصل باشه. استفاده از ترکیبات ضد التهاب و مسکن‌هایی که خودسرانه در واقع شنونده‌های عزیز بیماران ما استفاده می‌کنن، این باعث میشه که بیمار دردش آروم بگیره، از مفصلش بیشتر استفاده و یک سیکل معیوبی در واقع برای پیشرفت آرتروز ایجاد میکنه. و من حتما به شنونده های عزیز توصیه میکنم با صلاح دید پزشک معالج خودشون اقدام به این کار بکنن.
خانم دکتر، اشاره به اقدام به کشیدن و خارش کردن آب و مایع مفصلی کردین. دیده شده که گاهی دکتر معالج جنرال و عمومی، یعنی دکترای غیر متخصص، دستور و یا اقدام به خارج کردن آب مفصل زانو می کنن. آیا ای اجازه را دارن ای دکترای عمومی و مریضان می تانن به این دکتران عمومی مراجعه بکنن؟ خطرهای داره یا نه؟
من باید در واقع ذکر بکنم از اونجایی که علم روماتولوژی علم نوعی هست، جدیدی هست، خواهشی که از شنونده های در واقع عزیز دارم، خواهش میکنم که در واقع به پزشک فوق تخصص روماتولوژی مراجعه بکنن. و این کار درسته که در واقع کشیدن در واقع مایع کار پزشک عمومی هستش، ولی آناتومیک مفصل در افراد مختلف متفاوته و همین در واقع کشیدن مایع توسط یه در واقع پزشک ناوارد ممکنه که صدمات غیر قابل جبرانی رو برای بیمار ایجاد بکنه.
بله،
و من به شنونده های عزیزم در واقع توصیه می کنم که یک راهنمای خوبی باشه اون پزشک عمومی برای هدایتشون به سمت پزشک فوق تخصص روماتولوژی.
آیا در زمینه مسائل غذایی و خوراکی ها دکتر صاحب، ما چیزهای خوراکی هایی داریم که مصرفشان مفید باشه و باید مصرف شوه، یا بالعکس بعضی چیزها بد است و تاوان و ضرر داره که باید مصرف نشوه؟ در این زمینه هم اگه توضیح بدین خوشحال میشیم.
فاکتور چاقیه. هر عاملی که در واقع استفاده از کربوهیدرات ها، چیزهای شیرین، عواملی که باعث افزایش در واقع چاقی میشه، ما به بیماران توصیه میکنیم استفاده نکنن. ولی عواملی رو که ذکر کردم تحت عنوان آنتی اکسیدان ها که ثابت شده در پیشرفت آرتروز زانو مؤثره و نقش داره و ما به بیمارانمون توصیه میکنیم، استفاده از مصرف ویتامین D و ویتامین C با نظر و صلاح دید پزشک معالج.
پس خانم دکتر، پرهیز غذایی برای این مریضی پرهیز از چیزایی است که باعث چاقی و زیاد شدن وزن میشه که باید خودداری بکنیم از او چیزا و تلاش بکنیم که چربی ها و مواد نشایستهی کمتر مصرف شوه و نگذاریم که چاق شویم. خب خانم دکتر، تشکر از محبت شما، از توضیحات خوب شما. اگر صحبت دیگی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که بحث‌های امروز ما مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. انشاءالله با استفاده از این بحث‌ها و گفتگوها همیشه کارهایی بکنین که جانتان جور و تنتان سالم باشه. در این قسمت با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر سید رضا میرفیضی خداحافظی می‌کنیم و از شما عزیزانم با قدردانی و سپاس به خاطر همراهیتان خداحافظی می‌کنیم. آدرس سایت ما را یادداشت بکنین برای مراجعه به سایت ما. در قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و برنامه های ما را میتونین بشنوین. parstoday.com/dari. خدا حافظ و ناصرتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سرپرست وزارت خارجه طالبان ضمن تاکید بر اجرا شدن کامل توافقنامه قطر تصریح کرد که افغانستان نمیخواهد درگیر جنگ‌های داخلی شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مرکز مطالعات منازع و بشردوستانه در قطر با اشاره به تسلط طالبان بر افغانستان گفت که این تحول به گونه مسالمت‌آمیز صورت گرفت و پس از 20 سال مقاومت بدون دخالت خارجی سنگ بنای یک نظام مستقل اسلامی گذاشته شد. و افزود که طالبان بدون احساس انتقام با پیام صلح، برادری، پذیرش متقابل و وحدت ملی وارد کابل شد و آغوش خود را برای همه مخالفان باز گذاشت. متقی ادامه داد افغانستان پیام ارتباطات مثبت را به تمام جهان ارسال می کند. ما نمی خواهیم در امور داخلی هیچ کشور دخالت کنیم و همچنین انتظار داریم دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند. ما می خواهیم یک فصل سیاسی جدید در زمینه حکومتداری خوب در داخل و روابط خود با منطقه و جهان باز کنیم. ما به منافع و خواسته های مشروع سایر کشورها احترام کامل می گذاریم. سرپرست وزارت خارجه طالبان با تاکید بر عدم مداخله خارجی‌ها در امور افغانستان گفت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی و جنگ طولانی در افغانستان اشغال این کشور توسط بیگانگان یا دخالت در ساختار سیاسی ما بوده است. اگر مداخله خارجی و نسخه‌های تحمیلی نبود، ما افغان‌ها ملت صلح طلب داشتیم و به موقع به صلح و ثبات می‌رسیدیم. یکی از دلایل اصلی وضعیت مثبت کنونی استقلال سیاسی و تعیین سرنوشت کل ملت ماست. و همچنین توافقنامه قطر را سبب گشودن فصل جدیدی در طالبان و جامعه بین الملل خواند و آن را چارچوب مناسبی برای تعریف روابط بین افغانستان و جهان به ویژه با امریکا دانست. متقی افزود ما معتقدیم که اجرای کامل توافقنامه دوحه می تواند مشکلات موجود در روابط ما با آمریکا و متحدانش را حل کند. بر این اساس طرفین باید به مفاد توافقنامه دوحه پایبند بمانند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که اظهارات اخیر سرمنشی سازمان ناتو از روی ناکامی است و خواستار اظهارات بر اساس اصول دیپلماتیک شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات اخیر ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که اکنون زمان قدرت نمایی پایان یافته و ناتو باید اظهاراتش را مطابق اصول دیپلماتیک مطرح نماید. استولتنبرگ تسلط طالبان بر افغانستان را یک تراژدی برای مردم افغانستان خوانده و هشدار داده بود که ناتو پناهگاه تروریست ها در افغانستان را هدف قرار می دهد. مجاهد در این باره گفت دبیرکل ناتو هم تا وقتی شاید دردهای خود را حس بکند و چیزهایی را در مورد ناکامی هایشان بگویند که اما این را باید بدانند که زمان حملات گذشته است. 20 سال پیش ثابت ساخت که این اقدامات نتیجه نداده است و باید از راه دیپلماتیک انجام دهند. وی با اظهار اینکه طالبان هرگز اجازه وقوع جنگ‌های نیابتی در افغانستان را نمی‌دهد از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان آخرین وضعیت افغانستان و نگرانی‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد درباره این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین با حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تقویت هرچه بیشتر روابط برادرانه ایران و افغانستان و نیز کمک‌های جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد. موسوی با تاکید بر این که آینده افغانستان در همکاری‌های منطقوی و با همسایگان است افزود که به‌زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در جریان نشست خبری خود گفت و پیشنهاد ایران قرار شد روسیه هم در این نشست در مورد افغانستان حضور یابد. شماری از فعالان سیاسی، رهبران احزاب و مردم افغانستان با اشاره به حملات انفجاری و هدفمند به اقلیت‌ها و شیعیان به ویژه پس از حمله به مسجد شیعیان در قندوز اعلام کردند طالبان باید به وظیفه خود برای تامین امنیت تمامی افراد جامعه عمل کند. این افراد تاکید کردند برای مردم افغانستان و فعالان سیاسی به هیچ وجه قابل قبول نیست که هر روز گروه‌های انفجاری و تروریستی اقدام به قتل عام مردم و به ویژه اقلیت‌ها کنند و طالبان که قدرت را در کشور در دست دارد اقدام مؤثری برای شناسایی و مجازات این افراد انجام ندهد. گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان به ویژه کابل پایتخت این کشور تمام سلاح‌هایی که دولت محمد اشرف غنی برای تامین امنیت مساجد، ورزشگاه‌ها، مکاتب و حتی سالن‌های عروسی توزیع کرده بود و یا مجوز خرید سلاح به آنها داده بود، جمع‌آوری و اعلام کرد که مسئولیت تامین امنیت آنها بر عهده طالبان است. اکنون پس از حمله انفجاری خونین روز جمعه گذشته به مسجد شیعیان در ولسوالی سیدآباد ولایت قندوز، مردم افغانستان در فضای مجازی و رسانه‌ها این پرسش را از طالبان مطرح کردند که چرا در تامین امنیت مردم کوتاهی می‌کنند؟ محمد جعفر مهدوی رئیس حزب ملت افغانستان و عضو سابق مجلس این کشور گفت که هرچند حملات تروریستی به مسجد ایدگاه در کابل و مسجد سیدآباد قندوز بیانگر آن است که دشمنان مردم شیعه و سنی نمی‌شناسند اما مردم از دولت موقت طالبان انتظار دارند که منابع اصلی تروریسم را شناسایی و برای مهار آن از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند و افزود طالبان به عنوان حاکم کشور مسئول تامین امنیت تمامی اماکن از قبیل مکاتب، مساجد و اماکن عمومی و خصوصی است. محمد محقق دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز ضمن محکوم کردن حمله به مسجد جامع سیدآباد گفت با توجه به تسلط طالبان بر کشور مسئولیت حفاظت از جان، مال و ناموس مردم بر عهده آنهاست. وی اظهار داشت که طالبان در صورتی که از تامین امنیت مراکز دینی، مساجد، مکاتب، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی ناتوان است، اجازه دهد که این مراکز با تامین سلاح لازم امنیت این مکانها را تامین کنند. در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مسئولیت این کشتارهای وحشیانه با طالبان است. عبدالله محمدی، یکی دیگر از علمای افغانستان، هم در گفتگو با ایرنا گفت که طالبان مسئول مستقیم تامین امنیت مردم است و باید عاملان حمله به اماکن مذهبی را شناسایی و مجازات کند. وی اظهار داشت طالبان باید نگاه یکسانی برای تامین امنیت همه مردم داشته باشد و نباید اقلیت‌ها احساس ناامنی کنند. محمد کریم خلیلی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، هم ضمن هشدار به طالبان و جامعه جهانی گفت در صورتی که کشورهای منطقه و جهان نسبت به تحرکات گروه تروریستی داعش بی تفاوت باشند، روزی شرارت‌های این گروه دامن آنها را نیز خواهد گرفت. وی افزود گروه تروریستی بدنام و صفاک داعش هر روز از مظلوم‌ترین اقشار جامعه افغانستان قربانی می‌گیرد و در ریختن خون این افراد از هیچ جنایت فروگذار نمی‌کند. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس سوییس دیدار و رایزنی کرد. آنداراس آیبی، رئیس مجلس شورای ملی سوییس، امروز در تهران با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای ملی سوییس پیش از این نیز با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار کرده بود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی
پیلا
چای قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان یادروی قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مهتاب در خانه دچار سردرگمی میشه. او متوجه میشه که بعضی چیزها در خانه جایشان عوض میشه، یا فکر میکنه یک کاری را انجام داده اما بعد از مدت متوجه میشه او کار انجام نشده. این موضوع باعث میشه فکر کنه در خانهش جن آمده و قصد آزار و اذیتش داره. او این مسئله را با دوست خودش نفیسه در میان میمانه. نفیسه به او میگه حتما یادروی گرفته و بهتر از خودش به یک دکتر نشان بده. اما مهتاب عقیده داره که حافظش خوب است و احتیاجی به دکتر نداره، چرا که مطمئن است جن به خانهش آمده. مهتاب به نفیسه میگه یک چیزایی را در خانه دیده، اما خیلی میترسه و نمیتونه دقیق بفهمه او چیزا چی هست. ادامه این داستان را با هم میشنم.
نام مادر گفتی چی هست؟
گلچهره
صبر کو ببینم.
ببخشین چی میبینه نو؟
یک دخل گب نزن.
چی شد ببخشین؟
بلی از خدا یک کار کنین که او جناز خانه من بیرون شون. باور کنین من میترسم، چی از جان من میخواین نمیفهمم.
بله در خانه جن آمده و هم نه یکی که چند تا جن آمده.
خدایا گفتین چند تا؟
بله سه تا هستن، کافر جن هم هستن.
خواب در سرم شد، چی از خانه من میخواین؟
از خانه چیزی نمیخواین.
خی چی ها؟
اونا پشت خودت هستن.
خدایا پشت خودم؟ یا خدا مگه ما چی کار کردیم؟ چی کردیم؟
باید یک کدامشون احضار کنن تا بفهمم که دقیقاً چی میخواین.
بلی از خدا پرسان کنین بگوین ما چی کنم؟ یعنی چی از جان ما میخواین؟ ما چی کار کردیم؟ خب
او همشیر احضار کردن خواستون نیست که. ما قبل از احضار جن باید 40 روز نان جو و سرکه بخورم، روزه بگیرم، همین تو دفتن نمیشه یک کار کرد.
خب حالا میگین ما چی کار کنم؟ اگر تو وقت یک وقت مرا کشتن چی؟
آرام باش عزیزم، حتما یک راهی داره دیگه.
اگر میخوای که ایچ ناز خانت براین، باید اول احضارشان کنم ببینم چی میخواین. او هم خود زمان میبره چون خیلی سخت است، پیسه زیادم با کار داره.
او نه پیسه ایشه در فکرش نباش، اصلا پروا نداره، هرچه قباشه مجبور است و میتم.
چی میگی مهتاب؟ از کجا میخوای پیسه
بتیم؟ فقط تو باقی که مرا نکشتن یک کار کنن. بلی از خدا
تشویش نداشته باشن، برا دعا نوشته میکنم. یک دعا نوشته میکنم در گردن آویزان کن، یک آن باند خانید.
خدا خیرت بده، من خیلی از اونا میترسم باور کنین. اگه یک دفعه یک کدامشانه ببینم خدا نخواسته سکته میکنم میمرم.
خدا نکنه عزیزم، چی گپ است که میزنی؟ حال یک دقیقه آرام باش ببینیم چی میشه.
خاطرتان جمع باشه، با این دعایی که من میتونم نمیتونن به خودت آسیب برسانن، اما هوشت باشه که با این دعا از خانت نمیرن، همون جا هستن، فقط به خودت آسیب نمیزنن.
مهتاب حرفهای مردی که ادعا میکرد جنگیر است را باور کرد، به او پیسه داد و دعا گرفت. او با این دعا احساس آرامش میکرد و کمی حالش بهتر شده بود. نفیسه دوستش هم همراهش بود و او را دلداری میداد.
خب بگو ببینم چی کردی ها؟
همه چیز طبق پلان پیش میره، دلت جمع بشه.
آفرین آفرین شاباش. میدانستم از پسی کار برمیایی. زنده باد.
معلوم دارست که برمیایم، خودم پلان شد ریختم، بس نمیتونم.
آفرین آفرین. آله به من بگو کی کار خلاص میشه.
محمود راستش مهتاب همه چیز باور کرده، بسیار ترسوست.
خب
تا نیمه را پیش رفتیم، باقیش هم انجام میدیم و خلاص.
زنده و
وقتی ثابت شده که مهتاب دیوانه شده، تو میتونی در همه اموالش تصرف کنی.
وای 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 تو چی کار کردی نفیزه؟ باورم نمیشه. آفرین.
فقط تا اون موقع یکمکی به خرجم مفتی.
عزیزم گفتم بر من خرج جور نکن دیگه. باز
نمیشد دیگه، اون مرده که خیلی تماس. هرچی که برش پیسه دادم گفت که کم است، حالی هم برای احضار جن یک بندل پیسه طلب کرده.
یک بندل پیسه؟ میگم نفیسه، نمیشه یک نفر دیگر جنگیر کنی؟
آخی آدم قابل اعتماد است.
خب
تشویش نداشته باش محمود، امروز که بری خانه مهتاب من از تو پیسه طلب میکنه.
خب
اول بگو که نه نمیتون، بگو که پیسه زیاد است و نمیفهم به چیزا اعتقاد ندارم و تو گپا. وقتی که شلگی کرد باز برش پیسه رو بده.
بسیار خوب، یعنی چاره ای نمیمانه، ولی میگم نفیسه خود شیطانم بازی میکنه.
دیوانه
نراسته. میگم خوب نقشید پلان تجرا کرد.
اگر میخوایی همه چیز طبق پلان پیش بره باید طبیعی رفتار کنی. ها تو بگوی که هیچ از یک پایش خبر نداری، اوشت باشم.
وکی میگی من شاگرد خودت هستم. فقط با من بگو چی کنم که در همون لحظه همون کارم انجام بتم.
وای محمود، یعنی میشه که ما و خودت با هم دیگه زندگی کنیم؟
چرا نشه عزیزم.
خیلی دارم
مهتاب به خیر خوبی فیصله میکنیم، بعدش راحت میتونیم این خانه این زندگی کلش از ما میشه، خاطر جمع در این خانه میتونی زندگی کنیم. مهتاب میره کجا؟ دیوانه خانه.
وای خدا، کاش که زودتر کار انجام شد. دیگه نمیفهمی که چقدر پلان دارم بر خانه ما. باید کل سامان خانه رو تبدیل کنم.
اوه نفیسه، باز مرا در خرج میپرتی ولی از خدا.
اوه عزیزم، این موقع دیگه پیسه داریم. میشد کجا؟
راست میگی.
میدونی هر چقدر دل ما میخوای خرج
کنیم. بله نه خرج میکنیم، تو بخری کار به خیر خوبی پیش برو.
چقدر دیر کردی محمود جان، ما که مردم از ترس.
ترس چی عزیزم؟ اشتوک شدی؟ این گپا چی است؟ از چی بترسی؟
محمود، من از این خانه میترسم. میگم بیا بریم یه جای دیگه.
لا حول ولا، باز شروع کردی مهتاب. بان من یک چند دقیقه بیشینم، بعد از اون گپایت بگو. چایم که برم ندادی امروز، ها؟
بیخیادم رفت.
باز یادش.
میبخشی، ما چایم برای دم کردیم. میرم برای چای میارم.
ما که میگم تو یادروی گرفتی، قبول نمیکنی. میگی خانه ما جن و پری داره، یاد روی گرفتی.
گوش کو برای چی میگم محمود جان.
بله دیگه چی هست؟
خانه ما واقعا جن داره، باور کن.
اینه بخیر، خودشان آمدن گفتن. خواه از کجا فهمیدی؟
راستش یک دوانویس خوب نفیسه بر معرفی کرد، بازمو شد که با هم رفتیم اونجا پیشش.
خوب
که خوب دیگه، او گفت که خانه تان جن داره، نه یکی نه دوتا که سه تا.
نه یکی نه دوتا سه تا. خیلی سه نفر هستن این جن ها.
ریشخندی میکنی؟
برو مهتاب جان، برو ایلا کن چایت بیار که بسیار مانده استم. من که یک دانه جنم در این خانه ندیدم، چه برسه به سه تا.
محمود تو چرا گفت من باور نمیکنی؟ باور کن، من کده چشمای خودم دیدم، حسشان کدم.
لا حول ولا، چایت بیار مهتاب جان. بخه بلیاز خدا.
چای میارم محمود، ولی تو هم باید پیسه برم بدی.
میگم برو چای بیار، پیسه طلب میکنه. پیسه از چی خاطر؟
از خاطری که جنا رو گم کنیم دیگه.
عجب جنایی هستن، با پیسه میرن ها.
ای خدا.
با پیسه. برو مهتاب جان، آلی جنا چقدر پیسه طلب کردن ها.
وای محمود نگوی گپارم، میشنون خفه میشن ازت.
بی خودشان پیسه از جیبم بردارن دیگه، میتونن دیگه ها. برو بگو خودشان بردارن.
میخوای محمود چرا نمیفهمی؟ جنا که بدون اجازه نمیرن سر جیب تو که از اونجا پیسه بگیرن. گفتم که بر دعا نویس میخوایم.
چی جنای فامیدی، بدون اجازه من نمیرن سر جیبایم. لا حول ولا.
ای بابا.
مهتاب جان برو چای تا بیار، این گپا چی هست؟
رفتم.
محمود طبق پلانی که با نفیسه کشیده بود، اول از دادن پیسه به مهتاب خودداری کرد. بعد از اصرارهای زیاد مهتاب، پیسه‌ای که می‌خواست به او داد تا هزینه دعانویس کند. مهتاب هم خوش بود که به زودی همه چیز به خیر و خوشی خلاص می‌شد.
بام ببینم درست است یا نه.
درست است، فقط به لحاظ خدا زودتر یک کاری کنن که من خیلی میترسم، شبا اصلا خواب ندارم.
من خب براتون گفته بودم که سادانه زمان میبر همشیره.
خواهش میکنم تمام سعیتان رو بکنین دیگه، میبینین که ترسیده دوستم.
خب بله میبینم که ای پایزا خوصه ایست.
خب دیگه
میتونن برین.
یعنی دعایی چیزی نمیتین که ممرای خود ببرم؟
مگرم دفعه پیش براتون دعا ندادم؟
راستش
خب چرا دادین؟ آله چی؟ این دفعه چی؟
همو کفایت میکنم، ما باید چله نشینی کنم. در این مدت سراغم نیاین، تلفونم نکنین، من نیستم. باید برم در کوی بیابان جایی، باید از آدم ها دور باشم. خب
خب میگین در این مدت اگر جناب مرا اذیت کردن چیکار کنم؟
تحمل کنم شیره، تحمل کن. من تا چلم تمام شوه نمیتونم بیایم. چله که خلاص شد اونا رو احضار میکنم، باز به خدمت میگرم، بعد برشون میگویم که از خانه برم بیرون.
یعنی به گپتون گوش میکنن دیگه؟
خاطرتون آسوده باشه، فکر میکنین که بار اولم است؟ آلم برین، ما باید تیار شوم که فردا با کوه کمر برم. هیچ تشویش نداشته باشین، برین همون دعای قبلی رو استفاده کنین.
خاطرم جمع باشه،
خاطرتون جمع باشه.
بخبرید برین.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست عربستان در قبال گروه طالبان در افغانستان و خشکسالی ها در جنوب افغانستان و تأثیر آن بر زندگی مردم. احمد نوروزی با حکم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سمت معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما منصوب شد. دکتر پیمان جبلی در این حکم مأموریت‌های مختلفی از جمله گسترش عمق اثرگذاری و دایره اطلاع رسانی در سطوح منطقه‌ای و رسانه‌ای و مقابله با امواج تحریف و فتنه‌گری دشمنان، مرجعیت بخشی با رسانه‌های ام القرى جهان اسلام و جبهه مقاومت در فضای توده‌ای و نخبگانی مشتاقان انقلاب اسلامی و آزادی‌خواهان دنیا، ایجاد پیوند بین فضای نخبگانی منطقه و جهان با اندیشمندان متحد ایران اسلامی، معرفی و نشر هوشمندانه گفتمان اصیل و اندیشه‌های ناب انقلاب اسلامی در فضای بین‌المللی، تنوع بخشی و سرفصل گشایی در ارتباط بین فرهنگی با ملت‌ها، بازنمایی هنرمندانه الگوی پیشرفت و سبک زندگی اسلامی ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، ارتقای حرفه‌ای و افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات رسانه‌ای و مخاطبان را برای معاون جدید برون مرزی سازمان صدا و سیما تعریف کرده. رئیس سازمان صدا و سیما در این حکم ابراز امیدواری کرده که نوروزی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروهای متحد و انقلابی سازمانی و نیز هم‌افزایی با مراکز و عناصر رسانه‌ای منطقه و جهان این مأموریت‌ها را به نحوه مطلوبی محقق کنم. نوروزی در مرحله نگارش رساله دکتری مدیریت رسانه در دانشگاه تهران هست. خب این خبری بود در ارتباط با حکمی که آقای دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صادر کردند و احمد نوروزی را به سمت معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما منصوب کردند. سعی میکنیم که انشاءالله در برنامه آینده انعکاس با جناب آقای نوروزی معاون برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان اقدام آمریکا را در توقیف دارایی‌های افغانستان شرم‌آور خواند. امیرخان متقی در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه قطر گفت واشنگتن باید به فکر آزاد کردن دارایی‌های دولت افغانستان باشد و دولت موقت طالبان هم موظف است از اموال عمومی حفاظت کند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افسود در مذاکرات با آمریکا با اونا گفته شد که سعی نکنید آنچه را میخواهید از طریق فشار به دست بیارین، بلکه تلاشتان ای باشه که خواسته هایتان را با همکاری به دست بیارین. امیرخان متقی درباره توافق دولت سابق افغانستان با آمریکا هم اظهار کرد طرفی که این توافقنامه را امضا کرده گریخته و از کشور خارج شده. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد نمی‌خواهیم در امور داخلی هیچ کشوری مداخله کنیم و از دیگر کشورها هم انتظار داریم در امور داخلی ما مداخله نکنند. به منافع دیگر کشورها احترام می‌گذاریم و انتظار داریم اونا هم با ما چنین رفتاری داشته باشند. امیرخان متقی افزود با بسیاری از کشورهای همسایه روابط مناسبی داریم و به سود کشورهای همسایه است که افغانستان امن باشه و ما هم تمایل داریم با این کشورها روابط خوبی داشته باشیم. خبر دیگه در همین حوزه این که امیرخان متقی از تمایل طالبان برای برقراری روابط حسنه با همه کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا خبر داد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان همچنین در سخنانی در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه انستیتو دوحه گفت که افغانستان نمیخواهد در منازعه های خارجی دخیل باشد و دنبال سیاست خارجی متوازن است. و گفته متقی فصل جنگ و فشار به پایان رسیده و افغانستان میخواهد با دولت های جهان اسلام رابطه مثبتی داشته باشد و افزود اکنون افغانستان خانه افغان‌ها شده و نخستین بار است که موافقان و مخالفان حکومت یک جا زندگی می‌کنند و هیچ خطر متوجه آنها نیست. سرپرست وزارت خارجه طالبان اضافه کرد ما کارمندهای سابق حکومت از وظیفه‌هایشان بیرون نکرده ایم و از توانایی‌های اونا استفاده می‌کنیم و حکومت جدید نمی‌خواهد مردم مجبور به مهاجرت به اروپا شوند. متقی گفت که حدود 500 هزار کارمند حکومت پیشین اکنون در ساختار حکومت طالبان فعالیت می کنند. یکی از بحثایی که می شود در مورد نگاه کشورهای منطقه و طالبان مورد توجه قرار داد دیدگاه عربستان نسبت به طالبان است. در دوره قبل که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، عربستان نخستین کشوری بود که طالبان به رسمیت شناخت، ولی این بار برخلاف دوره نخست این کشور نه تنها طالبان به رسمیت نشناخته، بلکه حتی رسانه منتسب به عربستان در مخالفت با طالبان برنامه سازی می کند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تنها اظهار نظر در مورد طالبان مربوط به ترکی الفیصل رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان بود که گفت سقوط دولت در افغانستان ناگزیر بوده و وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا پشت سر دولت افغانستان با طالبان قراردادی را امضا و جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا هم با این قرارداد موافقت کرد، مشروعیت دولت افغانستان باطل شد. فیصل در این اظهارات خود افزود طالبان هنوز ثابت نکرده که میشه برای اداره کشور به این گروه اطمینان کرد. اونا قبل از اینکه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند لازم است نشان بدن که در مورد حرفایی که زده اند جدی هستند. وی همچنین تاکید کرد جهان باید وسیله برای حمایت از ملت افغانستان با کمک‌های انسانی، غذایی و دارویی پیدا کند. خب همونطور که از این اظهارات و از شواهد پیداست، عربستان برخلاف دوره قبل که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، حمایت علنی از طالبان در دستور کار خودش نداره و همانگونه که پیشتر هم عرض کردیم، حتی برخی شبکه‌های وابسته به عربستان روش مخالفت با طالبان را در پیش گرفتند. علت این امر چه میتونه باشه؟ این پرسش را امروز با سه تن از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور مطرح کردیم. نخست بشنوین پاسخ پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور را به پرسش خبرنگار برنامه انعکاس.
ببینید مهمترین تحول در داخل خود عربستان سعودی اتفاق افتاده. عربستان سعودی میدونه از وقتی که محمد بن سلمان اومد به عنوان ولیعهد تعیین شد، سیاست کلی عربستان سعودی رفت به این طرف که زمینه را برای مدرن‌سازی افغانستان آماده بکنه و با دو تا جریان برخورد کرد. یکی جریان شاهزادگانی بود که ثروت‌های کلانی اندوخته بودند و اینا به عنوان مشکل مطرح بودند برای توسعه به اصطلاح یا مدرن‌سازی شرایط عربستان سعودی، و یکی هم نیروهای وهابی بودند و شیوخ که در اون معامله‌ای که بین ملک عبدالعزیز در زمان تشکیل سلطنت عربستان سعودی و عبدالوهاب رهبر یا شیخ وهابیون به صلاح صورت گرفته بود که تقسیم قدرت شده بود، که سلطنت در واقع به عبدالعزیز واگذار شده بود ولی بخش مذهبی در اختیار شیوخ وهابی قرار داشت، تعدادی از این شیوخ و بن سلمان اینا رو گرفت و زندانی کرد و تا حدودی اون جریاناتی رو که گروه های افراطی مذهبی رو تو دنیا از جمله در افغانستان تقویت میکردن اینا رو منابع مالیشو مسدود کرد. واقعیتش اینه که تو این جریان الان عربستان سعودی از طالبان حمایت نمیکنه و علتش هم اینه که در واقع طالبان بیشتر از ناحیه پاکستان به صلاح مورد حمایت قرار گرفته. ISI هست که داره این جریان قرار میده، به صلاح طالبان رو تقویت میکنه، ولی عربستان سعودی نقشی تو این قضیه ایفا نکرد. اون به دنبال اهداف خاص خودشه که بتونه کشور رو مدرن کنه و با تفکر طالبان همخوانی پیدا نمی‌کنه. از این زاویه من فکر می‌کنم که سیاست عربستان سعودی در شرایط کنونی که بن سلمان ولیعهد داره پیگیری میکنه خیلی همخوان با اون جریاناتی که به لحاظ مالی و به لحاظ فکری به طالبان نزدیک بودن، اون جریان الان تو عربستان سعودی داره تضعیف میشه و عملا شما میبینید که نیروهایی که به اصطلاح با این نیروی به اصطلاح نیروهای قومی یا افرادی که توی داعش و جاهای دیگه که عربستان سعودی قبلا حمایت میکرد الان مورد حمایت عربستان نیستن و با طالبان هم در جاهای وارد جنگ میشن. من فکر میکنم که این تحول رو باید داخل عربستان سعودی ببینیم تا داخل افغانستان.
صحبت‌های پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه را شنیدیم که تاکید داشت که عدم حمایت صریح عربستان از طالبان با سیاست‌های داخلی این کشور برمی‌گردد. اما سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی افغان و رئیس خبرگزاری اطلس، بر ای باور است که علت دوری عربستان از طالبان به خاطر نزدیکی ای گروه به قطر و ترکیه است.
بیش از این که معتقد باشیم که در سیاست عربستان تغییر پیش آمده، باید به این نکته اشاره بکنیم که در سیاست گروه طالبان تغییرات پیش آمده. طالبان در طی سالهای گذشته فاصله خودشان با قطری‌ها به عنوان رقیب عربستان در منطقه بسیار کم کردند، در طرف به قطر نزدیک شدند و نزدیک شدن طالبان به قطر و همچنین ارتباط تنگاتنگ میان طالبان با ترک‌ها که دو رقیب اصلی منطقه عربستان سعودی به حساب می آیند، همه اینها ایجاد فاصله کرد بین طالبان و عربستان سعودی و این فاصله روز به روز هم شدیدتر می شود. بنابراین با توجه به این که عملا قطری ها جای عربستان در افغانستان بر حمایت از طالبان گرفتن و ترک ها هم در همین میدان در حال بازی کردن هستند، عربستان سعودی چندان جایی برای نقش‌آفرینی در میان طالبان برای خودش نمی‌بینه و در نتیجه او گروه‌ها و شبکه‌های مستقل دیگه که سابقاً مورد حمایت قرار می‌داد و در سال‌ها زیر پرچم طالبان اونها را گرد آورده بود، اونها را عملاً در حال جدا کردن از بدنه طالبان هست و دلیل این که فعلاً عربستان سعودی با طالبان میانه خوبی نداره به صورت مشخص نزدیکی طالبان با دولت قطر و دولت ترکیه است.
نظر سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس افغان، شنیدیم که تأکید داشت که نزدیکی طالبان به قطر و ترکیه سبب دوری عربستان از این گروه شده. اما سید قاسم مظفری، دیگر کارشناس سیاسی افغان، بر این باور است که طالبان تا کنون چهره موجهی از خودشان نشان ندادند و برای همین هیچ کشوری حتی عربستان هم اونا را به رسمیت نشناخته.
ببینین، عربا هم کشور اسلامی، افغانستان و قطر امثال اینا، ولی دولت افغانستان اعمال را از خود بروز داد و نشان داد که با هیچ یک از افکار و اندیشه ها و همون نظام حکومتی و سیاسی هیچ یک از کشورهای اسلامی سازگاری نیست. قطر گفت ما هم یک کشور اسلامی هستیم، از ما الگوبرداری بکنیم، ولی در اینجا شما شاهد هستین طبقه اونا تا یا دخترها را از سنف شش به بالا اینا تحصیلشان را ممنوع قرار دادن و تحصیل کردن و زنها حقوق و آزادی ندادن، جایگاه قائل نشدن در ادارات، به تمام معنا زنها را جواب دادن و تظاهرات ها را شما شاهد بودین که چگونه با خانما پاسخ دادن و برخورد کردن. بنابراین عربستان هم وقتی که با همچی یک کشور دولتی به نام امارات قد علم کرده و این گونه اعمال از خودش نشان بده، با اینا اگر حمایت بکنه برمیخورد و همچی یک نظام منجمدی از نظر فکری، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اندیشه که با هیچ کس سر سازگاری ندارد، با جامعه جهانی سر سازگاری ندارد، با ملت خود سر سازگاری ندارد. بنابراین اونها میگن که اینا شاید اصلا بهشان بر بخوره حمایت کردن از همچی یک نظامی و قدرتی و کشوری و ادارهی که شاید اینا قبلا برابرستان با آقای نشان داده بود که میکنم با اون تعهدات این امارات عمل نکردن، اونا هم موازیشان مقدار گریه خورده با موازی جامعه جهانی
و اونا هم گرچه در پشت پرده با اینا هم آهنگ بودن و حالا عملا چون عملکردهای قابل به اصطلاح پسند جامعه جهانی افغانستان از طالبا و امارت دیده نشده، اونا هم تا هنوز به همین شکل منتظر ماندن که اول اگر جامعه جهانی مورد حمایت قرار بده و همسایه ها، بعدن عربستان هم در اینجا شاید اقدام بکنن. محتاطانه بنابراین در قضایا برخورد میکنن و وضعیت افغانستان هم شما میبینین هم امنیت در حال بحرانی شدن است، هم از نظر اقتصادی کاملا وضعیت در حالت بحرانی. اگر یک ماه دیگه وضعیت اقتصادی به همین منوال پر پیش بره، امارت اسلامی با قیام های عمومی مردمی مواجه خواهد شد از فقر و گرسنگی و اینا، چون با مرگ دست و پنجه وقتی که نرم بکنن اینا یقیناً دست به قیام های مردمی به خاطر شکم و به خاطر وضعیت زندگی خودشون خواهد زد. بنابراین وضعیت سیاسی افغانستان یک مقدار امارت اسلامی در وضعیت خوب مناسب به سر نمیبره، بحرانی است و در حال بهتر شدن است و کشورهایی هم که میخواست حمایت بکنه اونا هم به همین خاطر ملاحظات خودت دارن و محتاطانه عمل میکنن.
خب این هم صحبت های سید قاسم مظفری بود که شنیدیم که باید در بخشی از سخنان خودش تاکید داشت که اگر طالبان همچنان با روش هایی که در پیش گرفتن ادامه بدن، نه تنها کسی این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت، بلکه مردم افغانستان هم به خاطر مشکلات اقتصادی در مقابل اونا قیام خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان و معاون وزارت اطلاعات فرهنگی این گروه میگه که به زودی این گروه بر مشکلات اقتصادی فائق خواهد آمد و کشورهای جهان هم این گروه را به رسمیت خواهند شناخت.
ما انشالله رسیدگی میتونیم. اول خو ما بسیار نو است که رسیدیم، یک ماه مال کوره میشه، تلاش میوردیم که عایدات مملکت ما جمع شوه، مثلا گمرکات است، مالیات است، در جای مختلف تکس های است، او رو باید جمع کنیم پس به بانک ها برسیم که بانک ها پر شو. و دیگر مال پیسه مردم افغانستان که در خارج بلوکه شده یا بلاک شده، وارم تلاش میوردیم از راه قانونی پس درشان اجازه داده شود که بیاین به بانک تحویل داده شود. و بعد از اداره کابل یا قبلا که از ما کدام اداره فعال بود، توزیع ها و سرقطاری که کرده هم تلاش میوردیم تا پس پولایی که بردن پس بریزن به بانک بیارن و وارد بکنن. تلاش میوردیم انشاءالله این مسائل بانکی و مالی طول نمیکشه، ما عواید خوب داریم، کشور ما عوایدش بهتر است، تمام گمرکات را ما کنترل میکنیم، در یک ماه آینده انشاءالله مسائل حل میشه، معاشات حل میشه، مردم که اونجا قطار هستن در بانک پول کم کم داده میشه، او مسائل شاید حل شوه. او به خاطر است که بانک هم کوشش میکنه که یک بارگی بانک اگر واز شوه خالی شوه، باز نرخ افغانی تغییر میکنه، نرخ افغانی میفته، قیمت های اموال بلند میره، تمام کشور بحران با بحران مواجه میشه. از اون خاطر که ما یک فیصدی وضع کردیم، امید است ما آینده تمام عواید ما که جمع شود تا حد پاسخگو میشه. 20 سال ما دوچار جنگ بودیم، کشور ما دوچار جنگ بود، این مشکلات اقتصادی از امروز شروع نشده، 20 سال مردم ما متفقیر بودن، نادار بودن، چیزی نداشتن، در ولایات با گرسنگی مواجه بودن، همکاری و کمک های هم از طرفی نشده، پولاشان دزدی شده و نامشان همکاری شده دزدی شده بود. حال ما کنترل میکنیم وضعیت را از سر، از صفر آغاز کردیم وضعیت اقتصادی را آستا نرمال به تکمیل میرسانیم، کوشش داریم. یکی ما بگیم که قبلا مصارف ما در جنگ زیاد میشد، حال مصرف جنگ نداریم، امید است که عواید جمع شوه، عوض از اینکه با جنگ مصرف میشد حالی با بانک بیاید با مردم معاش داده شوه. و این معاشات مردم هم از 3 ماه و 4 ماه مانده، یعنی او زمانی که با ما ربط هم نداره، مردم پیسه نداشتن، مشکلات داشت. یعنی بحران جنگ از اثر جنگ بوده، از اثر بیامنی بوده. ما تلاش می‌ورزیم از این به بعد کشور خود آغاز جور بکنیم. دشوار است، دشواری در پیشروی ما قرار داره، ولی امید از همکاری داشته باشد دنیا با ما، کشورها با ما، و این مسائل را مشترکاً حل کنیم. پیشنهاد ما به دنیا مذهبی خاطر است که باید ما را به رسمیت بشناسند، با ما همکاری دیپلماتیک داشته باشند، همکاری اقتصادی داشته باشند، پولهای افغانستان که در بیرون مسدود شده باید رها شود. این مسائل ما است تا حل میشه، امید است این تلاش میوردیم.
این هم صحبت‌های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی گروه طالبان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان می‌دانید که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی هست که هر روز در همین ساعت به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه از رادیو دری.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان این که بحران‌های مختلف در افغانستان حداقل بر 18 میلیون نفر جمعیت این کشور تأثیر می‌گذارد گفت اگر به افغان‌ها برای عبور از این طوفان کمک نکنیم، نه تنها افغان‌ها بلکه تمام جهان هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران افزود سازمان ملل متحد با وجود مشکلات مالی و پشتیبانی در حال ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و در ماه سپتامبر بیش از 3.8 میلیون نفر در افغانستان از طریق این سازمان کمک‌های غذایی دریافت کردند و ادامه داد هفته گذشته 10,000 نفر در افغانستان دارو دریافت کردند و سازمان بهداشت جهانی 2 آزمایشگاه جدید کرونا در کابل ایجاد کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به این که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان اقتصاد شکننده این کشور که در 20 سال گذشته با کمک‌های خارجی روی پا نگه داشته شده بود تحت تأثیر خشکسالی و ویروس کرونا قرار گرفت گفت که باید تمام تلاش خود برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور انجام بدیم. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دونید که متأسفانه وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار نابسامان هست. بیکاری گسترده‌ای که بعد از تسلط طالبان در داخل افغانستان ایجاد شده وضعیت را بسیار سخت کرده و در کنار اینا خشکسالی‌ها در منطقه در افغانستان و خصوصا در جنوب افغانستان بر زندگی مردم تأثیرات منفی بسیاری گذاشته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و می‌خوایم در ارتباط با تأثیرات خشکسالی بر زندگی مردم در جنوب افغانستان جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو می‌شنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمتتان و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. خشکسالی جاری در افغانستان همه ولایات و حتی جهان و کشورهای منطقه را تهدید کرده. در افغانستان اثراتش بسیار عمیق است، خصوصا این اثراتی که در اینجا در جنوب افغانستان دیده می شود زندگی روزانه مردم را در ابعاد مختلف خیلی متاثر کرده. ولایت قندهار و هلمند در جنوب افغانستان که دو ولایت عمده در جنوب افغانستان است که اکثریت غلات و همچنین محصولات بیشتر باغداری، زراعتی و حتی سبزیجات از همین دو ولایت به مناطق مختلف افغانستان و ولایات دیگر جنوب افغانستان در می شود، ولایات عمده در این عرصه یعنی باغداری و زراعت هستند. اما خشکسالی جاری این ولایت ها را به شدت متاثر کرده. قندهار و هلمند آبهای بسیار فراوان در سالهای گذشته داشت، ولی امسال سطح آب در این ولایت ها خیلی پایین رفته است و آب جاری در این دو ولایت بسیار بسیار محدود شده است. اکثریت باشندگان این ولایت به یک سیستم نو رو آوردن که استفاده از چاهای عمیق و استخراج آب توسط انرژی آفتابی هست، چون در این ولایات برق یا نیست یا بسیار اندک هستند. ولی یک تکنیک و تحول جدیدی که در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور آمده است استفاده از سولرهای خورشیدی یا آفتابی هستند که تا جای زیاده با کشاورزان، باغداران، دهقانان این حوزه یا در کل افغانستان کمک کرده است. در حال حاضر بازار این تکنیک یا همین سولرهای آفتابی هم خیلی پررونق هستند. یکی از عمدترین داد و ستد یا تجارت در مارکت های فیلی افغانستان فریدپور روش سولرهای آفتابی هستند که اکثریت اراضی افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان باغها و تقریبا تمامی زراعت در افغانستان یا در قندهار و هلمند توسط همین سولرهای آفتابی و کشیدن آب توسط همین سولرها از چاهای عمیق است. ولی این انرژی و این آب که توسط سولر آفتابی از چا کشیده می شود جوابگوی برای دشته های فحن هلمند و قندهار جوابگو نیست و فقط در حال حاضر سبزیجاتی که روی جاده ها در این ولایات به فروش می رسد برای آن کفایت می کند، ولی زراعت اصلی مانند گندم، باغهای بزرگ انار و همچنین حبوبات دیگری که در گذشته ها در قندهار و هلمند و حتی زابل و ارزگان و پیمانه وسیع کشت می شود و یک محصول پر آمد برای مردم حوزه قندهار از نگاه مالی پر